جهل به هر حال دو جور کار بوده. کتاب کافی رو که شما باز میکنید اولش کتاب العقل و الجهل است، اون جهل در مقابل عقل است، بعدش کتاب العلم است. اونجا اگر صحبت جهل میشه جهل در مقابل علمه، اما اونجا جهل در مقابل عقل است. لذا اونجا جنود العقل داریم و جنود الجهل. صفات بد را میگه اینا جنود الجهل هست و صفات خوب همه جنود العقل هست. ظاهرن اینجا هم که میفرمد عازبن جهلو، یعنی در زندگی این جهل بیرون رفته، غروب کرده. عازب هست همون معنی پنهان شدن، دور دور شدن هست. لا یعزب عن علمهی از همین ماده است. یعنی در زندگی این جهل حاکم نیست، اون چه حاکم است عقل است. قناعت میکنه نه از روی جهل و نادانی و نابخردی، بلکه از روی عقل و دانایی و خردمندی این کار را انتخاب میکنه. خب اصل این را عقل میفهمه که ما باید به اندازه این کار بکنیم، به نوع کاری انتخاب کنیم که برای زندگی آخرتمون مفید باشه. کی تعیین میکنه اینا؟ همین چیز خودمون نمیتونیم بفهمیم. موارد ریزش را غالبا ما باید از شرع تلقی کنیم. چی واجبه؟ چی واجب تر است؟ در بین دو تا واجب متضاهم کدوم اهم است؟ اینا را باید از دین دریافت. شاید به همین مناسبت بعدش میفرماید محرزن دینه. به جای این تعبیر در نهج البلاغه داره حریزن دینه. یک ماده است، یعنی خودش احراز کند، یعنی در حالی که دینش بیمه شده، حفظ شده است. بعدش در نهج البلاغه میتتن شهوتو هست، در اینجا میتن داؤه. میتن داؤه خیلی توجیه نمیخواد، برای اینکه کسی که عقل بر زندگیش حاکم نباشه زندگی بیمارگونه خواهد بود، مخصوصا وقتی دستور شهر هم درش رهاز نکرده باشه آدم. زندگی ما به وسیله نور عقل و نور وحی شکل صحیح به خود میگیره، راه مستقیم را پیدا میکنیم، از امراض، از زیغها، از انحرافها، از مرضها مسئولیت بگیریم. اما اگه به عقلمون گوش ندادیم، دستورات شرع عمل نکردیم، فعلا ما زاغو از آغا الله قلوبه هم، وقتی خودشون منحرف شدن خدا دلشون هم را کج میکنیم، کج فهم میشن. اول آدم خودش کج رفتاری را انتخاب میکنه، کم کم این کج رفتاری باعث میشه که کج فهم هم بشه، خیال کنه خیلی کار خوبی میکنه. و هم یحسبون انهم یحسنون اصلا فهمش هم کج میشه. فلما زاغو از آغا الله قلوبه هم، این تعبیری که آدم حالت کج فهمی پیدا کنه، کج اندیشی پیدا کنه، این یعنی مرض است برای قلب آدمی زاد. فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا. اما کسی که دینش را احراز کرده، به عقلش هم گوش داده، تابع جهل و حماقت نیست، دستورات شرعم را رعایت میکنه، دینش را خوب نگهبانی میکنه، محرزن دینه، این دیگه مبتلا به این مرضها نمیشه. داء و مرض در وجود او میمیره، نه مرض یعنی مرض بدنی سرماخوردگی، این مرض همون مرضی است که فی قلوبه مرض دیگه در وجود او چنین مرضی وجود نداره، وجود سالمی است. قلب میشه سلیم، دل میشه سالم، روح میشه پاک، دیگه درد و رنج و مرض از وجودش رخت برمیبنده، میشه میتن داؤه. اما تعبیر نهج البلاغه میتتن شهوتو هست، اونا قابل توجیه هست، اونتا توجیهش خود مشکل تر از این. معمولا ما وقتی در عبارات دینی، متون دینی ملاحظه می کنیم، یه مفاهیمی است که یک بار ارزشی منفی کسب کرده، در اصل لغت نداشته، کم کم این بار را کسب کرد. مثلا خود کلمه دنیا در فرهنگ ما، در اخلاق اسلامی دنیا طلبی مذموم دیگه، تو تو کتاب‌های اخلاقی غالباً یک بابی هست مذمت دنیا، تو احادیث همینطور، روایات فراوانی. قرآن شما هر صفحهش رو باز کنید کمتر صفحه‌ای است که به نحوی راجع به حیات دنیا و لا تغرنکم الحیات الدنیا و لا یغرنکم بالله الغرور، مبادا زندگی دنیا شما رو فریب بده. لحن مذمت‌آمیزی، نکوهش‌آمیزی نسبت به دنیا به کار میده. این معناش این است که این کلمه تدریجاً در این فرهنگ بار منفی پیدا کرد، با اینکه اصل کلمه دنیا که بد نیست. امیرالمومنین در اون فرمایششون که همه شنیدید، یه نفر مذمت کرده از دنیا، حضرت فرمود چرا مذمت میکنید، دنیا چیش بده؟ سجدگاه فرشتگان است، تجارتگاه بندگان اولیاء خداست، متجر اولیاء الله. اگه دنیا نبود اولیاء خدا کی به اون مقامات میرسیدن؟ باید دنیایی باشه تا اینجا بیان تجارت کنن تا پاداش رو در آخرت بگیرن. کلمه دنیا فی حد نفسه بد نیست، اما از بس در دنیای مذموم به کار رفته، دنیایی که آدم رو فریب میده از آخرت باز میداره، کم کم یک بار منفی کسب میکنه. یعنی اکثر موارد استعمالش در جایی استعمال میشه که آثار منفی داره، ولی معنی نداره. ممکن است یه جایی هم آدم استعمال بکنه معنی صحیحی هم داشته باشه، یعنی معنای بدون بار منفی. ولی کثرت استعمال باعث میشه که ذهن انصراف پیدا کنه به اون معنایی که بار منفی داره. کلمه شهوت هم همینطور. کلمه شهوت در اصل لغت یعنی میل داشتن، اشتها هم از همین ماده است. اشتها و شهوت باب افتعالشه و ثلاث مجردشه. فی حد نفسی کلمه شهوت معنی بدی نداره، یعنی میل داشتن، دوست داشتن، تمایل داشتن. خب تمایل داشتن چیز بدی نیست، آدم تمایل داشته باشه به خوبی ها، حالا به همین امور دنیا هم، حتی تمایل به غذای خوب، مگه بدی؟ نعمت خداست، خدایی رو در آدم قرار داده تا اینکه موقع گرسنگی تمایل به غذا پیدا کنه تا بره تا نیاز بدنش تأمین بشه. اگه آدم احساس گرسنگی نمی کرد، از غذا خوردن لذت نمی برد، خب نمی رفت غذا بخوره، بدنش مریض می شد، کم کم ناتوان می شد و گاهی ممکن بمیره اصلا. خود این میل به غذا خورد داشتن، شهوت و طعام، خودش نعمت خداست. اما غالبا این کلمه در جایی استعمال میشه که شهوت طغیانی است، شهوت افراطی است، شهوت حرام است. وقتی میگم فلانی شهوت ران هست، دنبال شهوت است، منظور این نیست که دنبال شهوت حلال، معنیش اینه که شهوت برای او هدف است، حالا چه حلال باشه چه حرام. اینه که یک بار منفی پیدا می‌کنه. گرایش به شهوت، شهوت گرایی، شهوت رانی، یک لفظی است که معنای منفی همراهش است، ولی اصل لغتش معناش نیست. در اثر کثرت استعمال در یک محیط خاصی این بار را یدک میکشه با خودش، معنای منفی را همراه خودش به کار میاره. اصل شهوت اگر بمیرد و آدم اشتها نداشته باشه برای غذا، یا حتی اشتهای جنسی نداشته باشه، خب این به طور کلی اگر این برداشت بشه از انسان، نسل انسان منقرض میشه دیگه، فرد بچه فرزندانی و نسل جدیدی نخواهند بود. اون چه باعث این میشه که نسل بشر انقرض بشه؟ همین وجود این تمایل است، و به همون شدت باید باشه تا این نسل به این صورت گسترش پیدا کنه. خود این یک نعمت الهی است. اون چه مذمت داره افراطش، این که رعایت حلال و حرام نکنه آدم، و الا گاهی ارضاء غریزه جنسی ثواب داره، گاهی به حد وجوب میرسه که اگر ترک بکنه در اون حدی که لازم هست و حق همسر هست گناه کرده. حتی آراستن دوتا همسر، مرد برای زن، زن برای شوهرش، آرایش کردنش کلی ثواب داره. مرد هم خودش آرایش کنه برای همسرش خیلی ثواب داره، دستور داده شده لباس. این مال اینه که اصل شهوت، اصل اشتها این بد نیست. اون چه بد هست افراطشه، از مرز گذشتنشه، طغیانشه. خب این طغیان رو وقتی میشکنن میگن این شهوت مرد. مرد نمیدونه این که اصل اشتها از بین رفته، اون هنری نیست اصل اشتها از بین بره. ممکنه کسانی با یک داروهای خودشون رو مثلا اصلا این تمایل رو در خودشون از بین ببرن، خیلی هنری نیست. هنر اون است که آدم تمایل داشته باشه و تقوا داشته باشه، جلوه حرام رو بگیره، از راه حرام خودش رو ارضا نکنه. ولی ارضای از راه حلالش گاهی ممکنه مستحب باشه، گاهی ممکنه واجب هم باشه حتی، و به قصد عبادت انجام میده خیلی کلی هم ثواب داره. این رو عرض کردم برای اینکه منظور از اینکه شهوت اون مرده هست معناش این نیست که یعنی به کلی می تمایل جنسی ندارد یا تمایل به لذت‌های دنیا ندارد. چنین موجودی موجود پستی است، موجود بی‌ارزشیه. آدم تمایل باید داشته باشه، اونطور باید تقوا داشته باشه، کنترل کنه، مهار کنه، در راه صحیح ازش استفاده کنه. و معنای این میتن شهوتو یعنی اون شهوت طاغی، اون شهوت افراطی مرده، نه اینکه اصل تمایل شهوت از بین رفته باشه. که از کدام احتیاج به توجیه داره، توجیهش همین بود که اگه ملکه تن شهوتو باشه، منظور این نیست که به کلی تمایل حیوانی اعم از خوراک یا تمایل جنسی یا سایر تمایلات مادی به کلی از بین بره، این هنری نیست. بلکه منظور اینه که اون وقتی که به مرز طغیان رسیده، افراد کرده، مهار بشه و تسلیم بشه در مقابل عقل انسان، در موارد خودش به طور صحیح مورد استفاده قرار. به هر حال این چند صفت میشه با هم ارتباط داشته باشه. من حالا رجوع به غیب نمی کنم، شاید هم اصلا در اصل نسخه اصلی هم ترتیب جوری دیگری بودی، اما احتمالا اگه به این ترتیب از خود فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه باشه، که اصل همینه که ما یه روایتی وقتی صحیح و معتبر تلقی می کنیم، معناش اینه که یعنی فرض ما اینه که همین جور از امام صادر شده. اگه اینجور صادر شده باشه، این ترتیب میتونه یک ارتباط منطقی بین مفاهیمش باشه. یعنی انسان روح قناعت درش باشه، دیگران قناعت میخوان، در عرفانهای شرقی به خاطر آسایش و راحتی و بیخیالی و اینا. در فلسفه های غربی، فلسفه های یونانی منظوره، اونا وقتی ترویج میکنن برای این کند کسی که اینجوری باشه، عقلا ستایشش میکنن، پیش مردم عزیزه. عمده صفات اخلاقی رو به این صورت تعریف میکنن، یعنی این کار بکنین تا عقلا ستایش کنن، مورد مدح عقلا باشه. خب این هم یک نوع در یک تحلیل دقیق و عمیقی یک نوع خالی از شرک نیست. یک آدم جوری میخواد بکنه که دیگران تعریفش کنن. موحد اونه که نظرش فقط به خدا باشه، جوری رفتار کنه که خدا خوشش کنه. خب البته در اینجا که خدا خوشش میاد، عقلا مگه عاقل باشن خوششون میاد، اما حالا بیاد یا نیاد اون مهم نیست. فرض کنید اگه فرضاً ما یه چیزی بود خدا هم کرده بود، عقلا هم مذمت میکرده، ما کدومش رو باید عمل کنیم؟ حضرت ابراهیم وقتی ایستاد بت‌ها رو شکست، آوردن اون آتش گزایی رو براش درست کردن، اگه من و شما بودیم، حالا ما موحد مسلمان طلبه درس خوندن ریش سفید رو میگن، اگه اون زمان بودیم تو دلمون نمیگفتیم که آیا یه خدا یواشتر، چرا اینقدر تند رفتی که به نزنه تو آتیش؟ نمی گفتی؟ حالا هر کسی کلاه خودش رو قاضی کنی. من که خیال میکنم اگه اون زمان بودم همینجور میگفت. مثلا حضرت ابراهیم آدم شجاعیه، خیلی جرأت پیدا کرد، رفت این بت‌ها رو شکست، اما یه خود تند رفت، یواشتر میرفت، اصلا تو آتیشش نمینداختن. یا بعد اظهار پشیمانی میکرد، حالا نجات پیدا کنه. خب شاید اگر روی قضایای مشهوره و ارز کنم آراء ممدوه ما میخواستیم قضاوت بکنیم، خیلی این کار حضرت ابراهیم ها تصحیح نمی کردیم. یا اون وقتی که خواب دید که داره سر فرزندش رو میبره، البته فهمید این خواب با خوابای مردم عادی فرق داره. حالا چرا خواب دید، چرا وحی کلامی بهش نشد، حکمت هایی داره. برای خواب دید که داره فرزندش رو میبره، تصمیم گرفت. بعدم به فرزندش، اون چه فرزندی و اون در چه سنی حدود 100 سال بی فرزند زندگی کرده، حالا در این سن خدا بهش فرزند داده، اونم جوانی که در دنیا بی نظیره از زیبایی، از کمال، از معرفت. میاد بهش میگه که من خواب دیدم که باید سر شما رو ببرم. اگه من بودم چی میگفتم؟ من درس خونده اید که 60 سال درس دین خوندم. یک جوان 15-16 ساله بهش میگن انی عراف المنام انی اذبحک، تو خواب میبینم که من دارم سر شما رو میبرم. خاله یا ابت افعل ما تؤمر، مأموریتی که داری انجام میدی. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، نگران نباش، من صبر میکنم، هیچ از خودم عکس العمل بدی نشون نمیدم، راحت باش، شما وظیفت انجام. اگه به طبق آراء ممدوحه میخواستیم ما عمل بکنیم، شاید اون کسانی که عقلشون به اندازه عقل من بود میگفتن این چه کاریه، حالا یه خوابی دیدی. اصلا مگه میشه تکلیف شر خلاف عقل باشه؟ قتل نفس زکی که همه عالم میگن بده، چه گناهی کرده اینجا؟ پس میشه یک جایی دستورات شرعی با این آراء ممدوحهی که ما خیال میکنیم خیلی خوب میفهمیم و شایدم بدیهی از این حرفا سازش نداری، یه عقل بالاتری میخواد تا بفهمه اون اهمیتش بیشتر از این هاست. مؤمن در مقابل خدا نگاه نمیکنه مردم چی میگن. وقتی خدا فرموده کار بکنه، چشم، من چه دارم، مال خداست. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، ای هزاران جان فدای چنین جوان با این معرفت. جان بنده که لایق نیست که فدای حضرت اسماعیل بشه، به خدا قسم جان خودم قابل نمیدونم که برای فدای چنین جوانی با این معرفت بشه. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. و هر حال گاهی میشه که آدم تکلیف شرعی آدم نمیتونه توجیه عقلانی براش بکنه. آدم اگه ایمان قوی داشته باشه میگه حتما یه مصلحتی داره، من عقلم نمیرسه. اما تسلیم خدا فرموده چشم. عرضم اینجا بود که اون کسی که قناعت میکنه برای اینکه بفهمه کجا جای قناعته، چه کاری را باید بر چه کاری مقدم داشت، گوشش به فرمان خداست. امروز باید خدمت پدر و مادر کنی، پدر و مادر پیری داری افتاده هستن در خانه کسی را ندارن، تو واجب است که به اینا خدمت کنی. همه شما میدونید مقام معظم رهبری در سنین جوانی شاید کمتر از 20 سال، بسیار استعداد تحصیل، استعداد علم داشتن که اساتیدشون شیفته و استعداد و فهم اونها بودن. بعضیشون رو من میشناتم در اینجا، مرحوم آشمرتزای حائری سخت به ایشون علاقه مند بودن، درس خصوصی برایشون بود. یه نفری در یه همچه حالی پدر ایشون بیماری پیدا کردن و احتیاج به پرستاری، پدر به ایشون خیلی علاقه داشت، فرزندان دیگه هم اشتغالاتی داشتن نمیتونستن، ایشون یا باید تحصیلش را رها کنه بره خدمت پدر یا به تحصیلش ادامه کنه. تحصیل واجبی که فی حد نفسه واجب مؤکد است، ایشون موندن متحیر شد. چند نفر با این و اون و مشورتو بالاخره یا آقایی که اهل معنا بود و اینا گفت وظیفت هست باید بری خدمت پدر، ایشون مطمئن شد برگشتن مشهد در خدمت پدر. بعید ندانید این عزتی که امروز پیدا کرد، این علم و معرفتی که پیدا کرد که در سن جوانی با پیر مردهایی که 40-50 سال بیشتر در فقه کار کرده بودن همتراز شد، اون عزت و محبوبیتی که تو جامعه پیدا کرد، این مقامی که در دنیا بعد از مقام امام بی‌نظیره، شاید همه اینا به برکت همون اطاعت خدا بود که چند روز وقتی حتی از تحصیلش دست کشید لب خدمت بده. خب ما بودیم با عقل ناقص خودمون میگفتیم حالا خدمت پرستار میان بالاخره مریضم یه چندی بیماری هست و بالاخره آخرش هم که آدم باید از دنیا بره دیگه، حالا من چرا خودم رو بدبخت کنم درس نخونم دخونم از ترقی باز بمونم که حالا یک کسی من برم خدمت پدر کنم و یکی دیگه بود. هم مثل من نبودن اینجوری فکر میکردیم، اما اون که تسلیم خداست میگه خدا چی دلش میخواد، خدا میگه به اطاعت من کردی منم چیزی بهت میدم که از هیچ راهی دیگران نمیتونن کسب، دلها را رام تو میکنه، عشق تو را در دلها کنه. کسی که با خدا معامله اینجوری میشه. مؤمن نگاهش گوشش به این است که میبینه خدا ازش چی میخواد. میگه برو بیل بزن تو مزرعه چشم، میگه برو تو جبهت خط مقدم تیراندازی کن چشم، میگه برو تو حجره نمور مدرسه فیزیه درس بخون مطالعه کن چشم، میگه برو پشت میز وزارت بشین وظیفت چشم، هیچ فرق نمی کنه. فکر این است که دینش محفوظ باشه، محرزن دینه. وقتی اینجور شد تمایلات حیوانی اینا فروکش می کنه، اوائل ما خریف خودمون نمیشیم، نفس بر ما غالبه، شهوت بر ما غالبه، نمیذاره به تکلیفمون. اما وقتی در اینجور شد خمار خدا کمک میکنه، این تمایلات حیوانی فروکش میکنه، اون بیماری که در درون ما در قلب ما وجود داره اون بیماری رخت بر میبنده، میتن داعه میشه. و فقران الله و ایاکم انشاءالله.